اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، با عرض سلام، جیلاس همی ایستم با اخباری ای ساعت. گفتگوهای صلح ایالات متحده با طالبان به گونه رسمی در دوحه آغاز شده است. سلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان و نمایندگان طالبان، به شمول انس حقانی که در تبادله زندانیان طالبان با دو استاد پانتون امریکایی افغانستان آزاد شده است، در دفتر سیاسی این گروه در قطر با هم دیدن کردند. یک مقام امریکایی که نخواست از او در گزارش نامه برده شود گفت که محور این مذاکرات کاهش خشونت‌ها در افغانستان است که با مذاکرات بین الافغانی و آتش بس دنبال خواهد شد. در حالی که مذاکرات جریان دارد، اردوی امریکا گفت که در حملات هوایی شام شنبه علیه طالبان 37 جنگجوی طالبان کشته شدند و در حملات نیروهای افغان علیه این گروه نیز 22 تن از طالبان کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید در اثر یک انفجار در نزدیکی یک اجتماع مذهبی در شهر لاهور یک نفر کشته و 4 تن دیگر زخمی شد که وضعیت یکی از مجروحین وخیم عنوان شده است. با گزارش پلیس لاهور، این حمله شام شنبه در نزدیکی مسجدی که توسط حامیان گروه غیر قانونی جماعت الدعوا اداره می شود رخ داد. لاهور تا چند سال اخیر شاهد حملات متعدد تندروان بوده است. حملات هوایی حکومت سوریه بر ساعات تحت کنترل مخالفین در ولایت ادلب به روز شنبه حداقل 18 کشته به شمول زنان و کودکان به جا گذاشت. دیدبان حقوق بشر سوریه شمار تلفات جانی را 20 نفر گزارش داده است. بیشتر این قربانیان در قریه بالیون و قریه بارا کشته شدند. حکومت سوریه عملیات علیه گروه‌های مرتبط به القاعده را در ادلب از 4 ماه قبل آغاز کرده است. قرار گزارش‌ها طی 8 سال جنگ در سوریه حدود 400 هزار نفر کشته و بیش از 1 میلیون نفر دیگر بی خانمان شدند. مقامات عراقی گفتند که آمار کشته شدگان ناشی از حمله مردان مسلح به معترضان ضد حکومت در بغداد به 25 نفر رسیده است. این حمله جمعه شب در نزدیک میدان تحریر، محل اصلی تجمع معترضان در بغداد صورت گرفت و در آن مردان مهاجم با اسلحه و چاقو به معترضان حمله کردند. پلیس و منابع شفاخانه‌های بغداد گفتند که بیش از 130 نفر دیگر در این خشونت‌ها زخمی شدند. در میان کشته شدگان حداقل 3 پلیس نیز شامل است. منابع امنیتی گفتند که هویت مهاجمان هنوز مشخص نشده است. در خبر دیگر، گزارش‌ها حاکی است که خانه مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ عراقی، توسط یک طیاره بی پیلوت هدف حمله قرار گرفته است، اما خود او در عراق نمی باشد. اردوی اسرائیل می گوید 3 راکت از جانب غزه به سمت جنوب اسرائیل پرتاب شد که جلو 2 راکت آن گرفته شده است. تا حال از تلفات و یا خسارات وارده از ناحیه این حملات گزارش نشده است و هیچ یک از گروه های فلسطینی نیز مسئولیت آن را ادعا نکردند. این در حال است که رهبران حماس که بر غزه تسلط دارند و یک گروه کوچک جهادی که بسیار افراطی می باشند، غرض صحبت با مقامهای مصری در مورد آتش بس در قاهره می باشند. و شماری از افغانهای مقیم واشنگتن دی سی و هومیان به یاد بود از تتسو ناکامورا، امدادگر ژاپنی و شهروند افتخاری افغانستان که در ولایت ننگرهار توسط افراد مسلح به قتل رسید، در برابر قصر سفید تجمع کردند. در این مراسم، در حالی که عکس از آقای ناکامورا به نمایش گذاشته شده بود، اطفال افغان در مقابل آن شمع روشن کرده و شماره از شرکت کنندگان از کارکردهای این ژاپنی خدمتگزار افغانستان یاد کرده و خواهان یافتن قاتل و یا قاتلین او شدند. پیکر ناکامورا روز شنبه از کابل به کشور زادگاهش ژاپن منتقل شد. شنوندگان عزیز، با این خبر می‌رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
را رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده‌های ارجمند، با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با گزارش‌های تازه از افغانستان و جهان در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. قرار است امروز یک شنبه به منظور بیرون رفت از بحران انتخاباتی پیش آمده یک جلسه مشترک و علنی میان کمیسیون انتخابات افغانستان و سایر شرکای انتخابات به شمول تکت‌های انتخاباتی، نهادهای ناظر انتخاباتی ملی و بین المللی در مقر کمیسیون دایر گردد تا کمیسیون در مورد کارکردهایش به شرکای انتخاباتی وضاحت بدهد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان از کابل.
مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عصر روز شنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای امریکا گفتند که کمیسیون به منظور عبور از مشکلات پیش آمده و بیرون رفت از بحران کنونی فیصله نموده است که روز یک شنبه یک نشست مشترک و علنی با تمام شرکای انتخاباتی به شمول احزاب و جریان‌های سیاسی تیکت‌های انتخاباتی در یونما در حضور داشت رسانه‌ها دایر نماید و از کارکردهای خود به شرکای انتخاباتی به ویژه تیکت‌های انتخاباتی معترض وضاحت بدهد. عبدالعزیز ابراهیمی، یک تن از سخنگویان کمیسیون انتخاباتی، در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا در مورد این نشست احتمالی وضاحتی کمیسیون با شرکای انتخاباتی معلومات داد و گفت
کمیسیون مستقل انتخابات یک نشست معلوماتی و نشست وضاحت در رابطه با نگرانی ها و تصامیم و فیصله های کمیسیون که قبلا در چارچوب قانون و لوایح و دستورالعمل ها گرفته شده با تمام شرکای انتخابات به شمول احزاب جنبه های سیاسی، بعضی تیم های انتخاباتی محترم، رسانه ها و مردم افغانستان تا جلسه علنی برای همه ازیا ما یک جلسه برگزار بکنیم.
مسئولان کمیسیون امیدوارند با تدویر این جلسه مشترک وضاحتی بتواند به جنجال های انتخاباتی پیش آمده خاتمه بدهد و نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان نماید. این مشکل برخواسته از بحران انتخاباتی پیوسته در پارلمان کشور نیز زیر بحث بود و در هر جلسه تقاضای نمایندگان مردم در مجلس این بود که هر چه زودتر کمیسیون مستقل انتخابات به این مشکل نقطه پایان بگذارد. در نشست عمومی امروز شنبه هم وکلا تاکید داشتند که به این مشکل که با گذشت هر روز پیچیدگی خاص پیدا میکند نقطه پایان بگذارد. خانم لیلا حکیمی و بانو مریم سما از اعضای مجلس در جلسه امروز چنین گفتند:
دارم و شما هم از طریق پارلمان جدن تقاضا نماید از کمیسیون انتخابات که به هر قیمتی که میشه نتایج ابتداییش البته اعلان کنن تا مردم افغانستان از این مشکل
ما باید تاکید داشته باشیم روی آرای مردم که زودتر باید اعلام بشه، به زودترین فرصت باید نتایج ابتدایی اعلام بشه.
میر رحمان رحمانی رئیس مجلس از جلسه مشترک احتمالی فردای کمیسیون انتخابات با شرکای انتخاباتی به تالار اطلاع داد و گفت
امروز یک خبر خوشی داشتیم که کمیسیون انتخابات با دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان و اکتیاد ناظرین و دسته‌های انتخاباتی فردا روز یک شنبه یک نشستی دارند که نشست خدا کنه بن‌بست از بین ببره و یک نتیجه خوب در قبال خود داشته باشه.
نهادهای ناظر انتخاباتی ملی و بین‌المللی از قبل از برگزاری این نشست مشترک استقبال نموده افزودند که این نشست مشترک خواه علنی باشد یا سری اهمیت خاص ندارد، اما اگر این نشست در حضور رسانه ها برگزار شود بهتر است. از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ششم میزان افغانستان درست 2 ماه و 10 روز سپری شده است و کمیسیون مستقل انتخابات برغم 2 بار تأخیر در تقویم انتخابات هنوز نتوانسته است نتایج ابتدایی را اعلام نماید و با سپری شدن هر روز روند انتخابات پیچیدگی خاص پیدا نموده با چالش های جدید مواجه می شود. خانم آوا علم نورستانی باری در یک کنفرانس خبری ابراز داشت که 100 نشست بی ثمر با نامزدان معترض دایر کرده است، اما موقف نهادهای ناظر انتخاباتی در این خصوص این بود که آن همه 100 نشست کمیسیون انتخابات با تیکت‌های انتخاباتی معترض در غیاب نهادهای ناظر انتخاباتی و رسانه‌ها صورت گرفته بود و مردم نمی‌دانند که کدام جهت بر حق است.
صدای امریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در سالهای اخیر استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای اعلام پالیسی و موقف سیاسی و یک امر معمول مبدل شده است. در این میان آنچه در افغانستان توجه بسیاری از افغانها را به خود جلب کرده، نشر پیام‌های توییتری از سوی جان بس، سفیر آمریکا در کابل، به ویژه در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است. برخی از افغانها از نشر این پیام‌ها استقبال کرده و آن را حمایت آمریکا از دموکراسی نوپا در افغانستان می‌دانند، اما برخی دیگر آن را مداخله در امور داخلی افغانستان تلقی می‌کنند. میرویس رحمانی در این باره گزارش تهیه کرده که با هم میشنویم.
از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیش از دو ماه سپری شده. انتخاباتی که تا هنوز نتیجه ابتدایی آن اعلام نشده و با جنجال هایی نیز همراه بوده است. جان بس سفیر آمریکا در کابل از ششم میزان، یعنی روز برگزاری این انتخابات، تا اکنون 8 بار در مورد این انتخابات توییت کرده. سفارت آمریکا در کابل نیز از حساب توییتر خود چندین توییت به صورت جداگانه نشر کرده است. سفیر آمریکا و کارن دکر معاون وی همچنین چندین بار با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان رفته و با مقام‌های این کمیسیون ملاقات کرده‌اند. سفیر آمریکا در کابل آخرین بار در 27 عقرب در مورد انتخابات افغانستان چند پیام در توییتر نشر کرد. او در این پیام‌ها ادعای جانبداری نیروهای امنیتی افغانستان در انتخابات را رد و بر شفافیت و حسابدهی در کارهای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاکید کرد. پرسش اینجاست که آیا توییت های سفیر آمریکا در کابل در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مداخله در امور داخلی این کشور و یا هم نقض اصول دیپلماتیک است؟
سفیر آمریکا توییت میکنه و یا در صفحه فیسبوک خود نوشته میکنه که انتخابات باید این قسم شوه یا به او قسم شوه، این خودش یک نوع مداخله آشکار در کار کمیسیون مستقل انتخابات است.
چند توییتی که جناب سفیر آمریکا در کابل در امور انتخابات داشت و رفتمات هایی که به کمیسیون انتخابات داشت، نگرانی از مداخله و تاثیرگذاری در امور کمیسیون انتخابات را اعاده میکنه برای شهروندان و این قابل نگرانی هست.
سفیر آمریکا به خاطر شفافیت انتخابات ریاست جمهوری اظهار نظر میکند و کمیسیون انتخابات باید از کوشش و تلاش های سفیر آمریکا قدردانی کند.
ریاست جمهوری و ریاست اجرایی افغانستان از اظهار نظر در مورد توییت های سفیر آمریکا در کابل خودداری کردند، اما ذبیح‌الله سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هر گونه مداخله سفارت آمریکا در کابل را در کارهای این کمیسیون رد کرد.
صحبت های سفیر آمریکا همیشه بر این بودند که از این پروسه حمایت کردند در کل و همچنان در این پروسه شفافیت خواستند که فعلا رهبری کمیسیون و همکاران ما سرزمینی کار میکنن و همچنان از همه کاندیدا خواستن که همراه کمیسیون مستقل انتخابات همکار باشن. فکر نکنم که مداخله باشه.
سادات افزود که مقام های سفارت آمریکا بر اساس اعتبارنامه‌ای که از سوی این کمیسیون با برخی سفارتخانه ها به حیث ناظر انتخاباتی داده شده از این کمیسیون بازدید میکنند. کارشناسان روابط بین الملل به این باورند که توییت ها و یا اظهارات سفیر آمریکا در کابل در مورد انتخابات افغانستان نمایانگر حمایت واشنگتن از دموکراسی و روند انتخابات بوده، نه مداخله در امور داخلی افغانستان.
اگر شما در مورد شفافیت، عدم مداخله نیروهای امنیتی و حضور مردم یک کشور در روند سیاسی عادلانه صحبت میکنید، پس با باورم تاکید مجدد روی اهمیت این همه ارزش ها در واقع یک کار سالم است.
از سوی هم دکتر بنجامین هاپکینز، استاد تاریخ و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، میگوید که توییت های سفیر آمریکا در کابل بخش از دیپلماسی عامه آمریکا بوده و در میان سفرای این کشور در سایر نقاط جهان نیز متداول است.
واضح است که این توییت ها زمانی میتواند مشکل آفرین شود که سفارت و یا سفیر آمریکا از یک نامزد مشخص اعلام حمایت کند و یا نامزدان مشخص دیگر را مورد توهین و تحقیر قرار دهد.
وزارت خارجه آمریکا در مورد توییت های جان بس در پیوند به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که بیانیه ها و تلاش های آمریکا و جامعه جهانی در مورد حمایت از روند دموکراسی در افغانستان بوده است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین اضافه کرد که مقام های سفارت آمریکا در کابل برای حمایت از تلاش های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان سخت کوشیدند تا این کمیسیون بتواند نتایج شفاف و مورد قابل قبول همه طرف ها را اعلام کند. این مقام آمریکایی گفت که واشنگتن با تحکیم یک دموکراسی موفق در افغانستان که توسط خود افغان ها مدیریت شود متعهد می باشد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/
www.voa.com/voadari.
ادامه گزارش های بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. رقم تلفات ناشی از گلوله‌باری جمعه شب بر مظاهره کنندگان در بغداد به 25 تن افزایش یافته و مقامات صحی شمار مجروحین این رویداد را 130 تن اعلام کردند. از جانب دیگر صدر روحانی شیعه مذهب با نفوذ عراق شام شنبه گفت منزل وی در شهر نجف هدف حمله تیاره بدون سرنشین قرار گرفته است. جزئیات بیشتر از تحولات عراق را در گزارش از همکار ما قدیر مشرف می شنویم.
روز شنبه شهرهای مختلف عراق یک باری دیگر شاهد حضور گسترده مظاهره کنندگان ضد حکومت بود. از نقاط مختلف شهر بغداد آواز گلوله‌باری به گوش می رسید. اما مشخص نبود که کیها دست به این گلوله‌باری می زنند. از جانب دیگر یک راکت شلیک شده از سیاره بدون سرنشین روز شنبه منزل مقتدی صدر رهبر با نفوذ شیعه عراق را در شهر نجف هدف قرار داد. این رویداد یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که افراد مسلح نقاب‌پوش جمعه شب بر مظاهره کنندگان در چهارراهی تحریر بغداد با سلاح گرم و چاقو حمله ور شده و حدود 25 تن را کشته و 130 نفر دیگر را مجروح ساختند. در میان کشته شدگان 3 پلیس نیز شامل است. تا کنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما مظاهره کنندگان شبه نظامیان عراق را که حمایت ایران را با خود دارند در این حمله مسئول می دانند. علی حنف یک تن از حامیان مقتدی صدر می گوید که مردم عراق به خاطر خواسته هایشان قربانی می دهند.
مردم عراق به خاطر حقوقشان مظاهره می کنند. ما کشورمان را می خواهیم و هر قربانی که لازم باشد خواهیم داد. حمله به نماد این کشور، نماد قوت و نیروی عراق باعث می شود این افراد از منازلشان بیرون آیند. اینها آماده قربانی دادنند.
خانواده های عراقی روز شنبه مراسم تدفین و فاتحه را برای برخی از کشته شدگان حمله جمعه شب در شهر نجف برگزار کردند. نثار ربی نماینده سیاسی تحریک تحت رهبری مقتدی صدر پس از حمله تیاره بدون سرنشین بر منزل آقای صدر می گوید که این حمله شک و تردیدهای را ایجاد می کند.
انما حدث ليله امس في ساحه الخلان
آنچه جمعه شب در چهارراهی خلیانی اتفاق افتاد کشتار و ترور مظاهره کنندگان بود. برای تلافی کردن مداخله صدر در حراست از جان معترضین منزلش هدف راکت تیاره بدون سرنشین قرار گرفت. این اقدام نشان دهنده آجنده مشکوکی است که میخواهند عراق را تکه تکه کنند.
مقتدی صدر که حزبش در پارلمان عراق کرسی به دست آورده از مظاهره کنندگان حمایت کرده، اما از تمام قدرت خود در این زمینه استفاده نکرده است. یک منبع دفتر آقای صدر به اسوسییتد پرس گفته است که او در زمان حمله راکتی تیاره بدون سرنشین بر منزلش در ایران بود. علاوه بر این یک سخنگوی حزب آقای صدر گفته است که رویداد روز شنبه به هدف اعمال فشار بر مظاهره کنندگان و رهبران سیاسی انجام شده تا هر شخصی را که از جانب نخبگان حاکم برای پست صدارت پیشنهاد می شود بپذیرند. در حالی که روز شنبه نیز برخی شهرهای عراق به شمول بغداد شاهد حضور گسترده مظاهره کنندگان بود، دیوید شنکر معین وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن بر قیس الخزعلی رهبر گروه شبه نظامی اصحاب اهل الحق که حمایت ایران را با خود دارد، لیس الخزعلی برادرش که فرمانده این گروه است و حسین فلیح عزیز به خاطر حمله بر مظاهره کنندگان تعزیرات وضع کرده است.
Today the United States is sanctioning 3 Iraqis.
ایالات متحده بر این 3 نفر به خاطر دخالتشان در سرکوبی مظاهره کنندگان صلح آمیز عراقی و نقض جدی حقوق بشری تعزیرات وضع می‌کند. فرد 4 خمیس فرهان العیسوی به خاطر فساد اداری و رشوه با تعزیرات مواجه می‌شود.
آقای شنکر افزود که عراقی ها از رکود اقتصادی، فساد موجود و سوء مدیریت حکومت به سطوح آمدند و کارکردهای بهتری از رهبرانشان خواهانند. این تعزیرات هر گونه سرمایه و دارایی های این 4 فرد را که ممکن در ایالات متحده داشته باشند راکت می سازد و همچنان امریکایی ها را از هر گونه داد و ستد با آنان منع قرار می دهد. در مظاهرات عراق که از اوایل ماه اکتبر به این سو آغاز شده است، تا کنون 400 نفر در گلوله‌باری ها و رویارویی با نیروهای امنیتی عراق کشته و صدها تن دیگر در بغداد و سایر شهرهای جنوبی این کشور مجروح شدند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. شرکت های مانند اوبر و لفت تحولات را در حمل و نقل مسافرین در صدها شهر جهان ایجاد کرده اند. این شرکت ها فرصت این را مهیا ساختند تا مالکان وسایط بتوانند با حمل مسافرین مقدار پول به دست آورند و با مسافرین نیز بدیل های دیگر حمل و نقل عامه میسر گردد. اما سوال اینجاست که برانندگان وسایط حق زحمه کافی پرداخته می شود یا خیر؟ آیا این رانندگان کارمندان اوبر و یا لفت گفته می شوند یا اینکه قراردادیان مستقلند؟ اکنون قانون در کالیفرنیا روی این موضوع ایجاد شده است که به این معضل پایان بخشد. اما منتقدین می گویند این مداخله پرسش های جدید را ایجاد می کند. مایک اوسیلوان از لس آنجلس گزارش فرستاده که عبدالواجد عادل آن را تقدیم می کند.
ماه گذشته تظاهرات اعتراضی در شهر لس آنجلس برانداخته شد. ما به پیروزی خود ایمان داریم. در این اعتراضات همانند تظاهرات مشابه آن در ماه سپتامبر، رانندگان اوبر و لفت خواهان معاشات بهتر، مراقبت های صحی، تعطیلات با پرداخت و سایر امتیازات شدند. در حال حاضر این رانندگان فقط بخشی از پولهای جمع شده کرایه را همراه با بعضن بخششی کمایی می کنند و امتیاز دیگری ندارند. لندا والدیویا راننده اوبر است.
ما فقط 100 تا 200 دلار در روز کمایی داریم، اما وقتی تمام مخارج را از آن بیرون میکنیم و پول تل، موتورشویی و غیره را میپردازیم، در نزد ما چه باقی خواهد ماند؟
سوالی که مطرح میشود که آیا رانندگان مالک موترها صاحبان کاروبار گفته میشوند یا اینکه کارمندان برای دیگرانند؟ قانونی که در ماه جنوری در ایالت کالیفرنیا نافذ می شود، هدف از آن پاسخ گفتن به این سوالات است. اما تمام جناح‌ها می گویند که این به تنهایی نمی تواند تمام معضلات را حل کند. یکی از رانندگانی که برای اوبر و لفت هر دو کار می کند می گوید و نمی خواهد مستخدم هیچ یک از این دو کمپانی شود. جک کینی راننده می گوید
این قانون ممکن عایدات مرا محدود کند، ممکن آزادی مرا سلب کند، زیرا من اکنون پادشاه خودم هستم.
اما یک تحلیلگر امور کارگری میگوید روابط تا حال یک طرفه بوده است. سبا وحید از مرکز کارگری UCLA میگوید
If you are an independent contractor, you come into the room.
هرگاه شما یک قراردادی باشید و بخواهید یک قرارداد را از نزد کسی بیاورید، شما شرایط خود را نیز تذکر می دهید. اما در صورت رانندگی اوبر و لفت، تنها شما از روی یک لایحه خودشناس مجبورید همه چیز را بپذیرید و بله بگویید. در غیر آن در اپلیکیشن آنها داخل شدن نمی توانید.
در ماه سپتامبر گاوین نیوسالم والی کالیفرنیا مصوبه لایحه را به امضا رسانید که به اساس آن مقررات سخت‌تری برای تفکیک قراردادی بودن و مستخدم بودن را در بسیاری بخش‌ها وضع می‌کند. استاسی ویلز از اتحادیه‌های دریوران مانند اوبر و لفت می‌گوید
وضع قوانین سختگیرانه سبب می شود تا رانندگان آزادی عمل خویش را نداشته باشند و از این کار 75% از آنها دفاع می کنند.
اوبر، لفت و کمپانی تحویل‌دهی غذا دورداش هر یک $30 میلیون را صرف اقدامات در این مورد می کنند. آنها می کوشند معاش اصلی و سایر نوع امتیازات مثل برنامه های آموزشی و غیره را فراهم کنند، اما کارشناسان در این کار نواقص زیادی را می بینند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه می دهیم با گزارش های بامدادی این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. وزارت امور خارجه امریکا با نشر خبرنامه گفته است گفتگوهای زلمه خلیلزاد با طالبان پیرامون برقراری آتش بس و آغاز گفتگوهای رسمی بین الافغانی با نمایندگان گروه طالبان در قطر صورت می گیرد. در این حال آگهان سیاسی مانند محب الله شریف به این باورند که تمایل طالبان برای یک آتش بس و کاهش خشونت ها باعث شد تا این دور از مذاکرات را دوباره اثر گیرند. توجه شما را به مصاحبه رویا زمانی با آقای شریف جلب می دانیم که با سخنان آقای شریف آغاز می شود.
مهمترین نقطه ای که به نظر ما باعث از این شد که هر دو طرف پس مائل به این شوه که خاصتا ایالات متحده آمریکا که گفت و شنود مصالحه را سر بگیرند، موضوع اساسی ای بود که طالبا تمایل را با آتش بس و یا علل اقل کم کردن وضع وخیم و غیر امنیتی افغانستان بود که در عملیات خود اینها کاهش بیارند و یا علل اقل بعد از ای که سند مصالحه بین هر دو طرف امضا میشه بعد از اون متصل آتش بس نافذ شوه و آتش بس حاکم شوه و از این ملت افغانستان بهره ببره.
آقای شریف، گفته میشه که محور این مذاکرات یکی هم کاهش خشونت ها در افغانستان است که میتونه که با مذاکرات بین الافغانی و آتش بس دنبال شوه. آیا به نظر شما ای بار اتو امکان داره که مذاکرات بین الافغانی صورت بگیره؟ را
تصور ما این است که اطراف مختلف زیرب که در قضیه پشت پرده صحبت کردن و موضوع به این نتیجه رسید که باید طالبا بالاخره خشونت را کاهش بدن و به گفت و شنود یا به اصطلاح جر و بحث مستقیم با حکومت افغانستان اینها کنار بیایند. از این معلوم میشه که طالبا از طرف خود این تمایل را نشان دادند، اما موضوع اساسی که گفت و شنود یا به اصطلاح داخل شدن در مباحثه صلح با حکومت کابل بود و آتش بس موضوعات بسیار حساس و خطرناکی بود که طالبان به این کنار نمی آمدن. حالا ما فکر میکنم وساطت کشورهای منطقه و خاصتا روسیه و چین و همچنان پاکستان و ایران در قضیه بالاخره موضوع را به این رسانده که طالبا قانع شده که جهانیان بدون از اینکه ما تنازل را نشان نتیم و چیز را از دست نتیم به این صلح یا این مصالحه دست یافته نمیتانیم.
پس به نظر شما آقای شریف طالبا به این مطمئن شدن که باید گفتگوها با مقامات افغان صورت بگیره؟
حتما و اساسا این موضوع بود به خاطر از اینکه طالبا به شکل متیقن و از همه اطراف برشان گفته شد که تا که شما همراه حکومت کابل به مباحثه صلح نریم و به گفت و شنود نشینین اصلا امکان از این وجود نداره که جامعه جهانی همراه شما کنار بیاید و یا الان اقل به یک توافق دستیابی پیدا بکنین که جامعه جهانی به او اعتبار بده و او برش مورد اعتماد باشه. به این خاطر من فکر میکنم که طالبا هم موضوع را درک کردن که تا که موضوع را بعد از امریکا با حکومت کابل با موافقه و جور آمد نبرن اصلا جامعه جهانی طالبا و یا فکر تنهای طالبا را نمیپذیره و نپذیرفتنی هست. به این خاطر طالبا این را مطمئن شدن، لذا با موضوع دوم یا قدم دوم پایان شدن که در قدم اول خود را میخواستن و نظام خود را میخواستن، اما در قدم دوم اینها مجبور شدن که جور آمد را که با کابل میکنن و با ایالات متحده آمریکا علی الاقل منتهی به یک حل و فصل وسط بین اطراف زیدخل و مهم قضیه افغانستان شود.
آقای شریف، اگر بگردیم به سوی حکومت افغانستان، در تعیین اعضای مذاکره کننده با طالبان چند وقت قبل شاهد بودیم که اختلافات زیادی بود که کی باید در این مذاکره از طرف حکومت افغانستان اشتراک کنند. آیا به نظر شما طرف افغانستان آماده است تا یک اعضای همه شمول آماده این مذاکرات، این دور مذاکرات کنه؟
اما حکومت کابل هم ما فکر میکنم دید و بازدید آقای زلمه خلیلزاد وانمود میسازه که حکومت کابل هم تحت فشار قرار داره که باید یک هیئت همشمول و قابل قبول برای ملت افغانستان اینها انتخاب بکنند و اینها به نمایندگی از حکومت کابل با طالبا وارد مباحثه صلح شود تا بالاخره به منتهی به یک نتیجه مطلوب برای تمام اطراف و زیردخل قضیه افغانستان شود. اگر چنین نکنه حکومت کابل باز او فرصت را که امروز جهانیان و خاصتا ایالات متحده آمریکا برشان فراهم کرده با توسط فشارها و روابط دیپلماتیک، ما فکر نمی‌کنیم که این فرصت باز اینها به دست آورده بتانند.
برنامه اول بامدادی دری به پایان رسید. اکنون توجه فرمایید به نشرات رادیو آشنا به زبان پشتو که لحظات بعد روی موج متوسط 1296 و موج FM 100.5 پخش می شود.